ای دل بیا گر عاشقی، گر عاشقی و صادقی، ور باده می باید تو را رو جانب میخانه شو. صد بار گفتم ای هارون، گه از برون گاه از درون، در پیش شمع روی ما گر عاشقی پروانه شو. قاسم چه میگویی سخن از ستر عشق من لدن، گر آشنای او شدی از خویشتن بیگانه شو. گر آشنای او شدی از خویشتن بیگانه شو. ساقی را با همدیگر خواهیم شنید به آهنگسازی فریدون شهبازیان به خوانندگی علیرضا افتخاری.
بیا ساقی
کجا تن
از لذت عاشقی چو مسرور شوی، در لشکر عاشقان چو منصور شوی، از ظلمت خود اگر دمی دور شوی، در نور شوی و عاقبت نور شوی. عاشقان چامه و چکامه، از همراهیتان تا دقایق واپسین برنامه کمال تشکر را داریم. اگر عمری باشد و حق یاریمان کند، باز از رادیو اردبیل با بوی جوی مولیان در خدمتتان خواهیم بود. تا آن دیدار، خدا نگهدار.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli hamustanələr, bu Gecuyə Mulyan unvanlı bərnamənin titrləri Ərdəbil Radiosundan xidmətsə təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر چین، برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است.
در سه‌شنبه نظارتی مجلس، وزرای سمت، کشور، بهداشت و دادگستری در صحن علنی حاضر شدند و شش وزیر هم به کمیسیون ها رفتند.
رئیس قوه قضاییه: قضات در هیچ شرایطی در رسیدگی به پرونده ها دچار افراط و تفریط نشوند.
اروپا با 500 قربانی در صدر جدول آمار کشته های کرونایی جهان در شبانه روز گذشته. آلمان با ثبت 211 فوتی بیشترین قربانیان کووید 19 را به خود اختصاص داد.
و مساف تیم های ملی فوتبال آرژانتین و کرواسی برای مشخص شدن نخستین فینالیست جام جهانی ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
گلایه رئیس جمهور از مواضع اخیر دولت چین در خصوص تمامیت ارضی ایران. آقای رئیسی در دیدار با معاون نخست وزیر چین گفت برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده است و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است.
حضور جناب عالی و همراهانتون همزمان شده با حضور آقای رئیس جمهور محترم در همسایگی ما، بعضی از اظهار نظرها که در این سفر انجام شده به ویژه به عنوان بیانیه مشترک موجب گله‌مندی ما و ملت ما شده. ما روابط بسیار خوبی با کشور چین داریم. از اول پیروزی انقلاب تا کنون هم این روابط روز به روز توسعه پیدا کرده. این موضوع یک نقطه ابهام شد برای دولت و ملت ایران.
معاون نخست وزیر چین نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام گرم آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین به رئیس جمهور اسلامی ایران گفت اراده چین برای توسعه روابط با ایران قوی، راهبردی و دائمی است و تغییری در این اراده ایجاد نخواهد شد. آقای رئیسی همچنین حضور هیئت چینی در ایران را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور مهم دانست و تسریع در اجرایی شدن توافقات انجام شده در دیدارهای قبلی رؤسای جمهور دو کشور را خواستار شد.
معاون نخست وزیر چین که در صدر هیئتی 70 نفره به تهران سفر کرده با حضور در اجلاس سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین با معاون اول رئیس جمهور نیز گفتگو کرد. آقای مخبر در این اجلاس از آمادگی ایران برای همکاری‌های مشترک با چین در بخش‌های انرژی، ترانزیت و تولید مشترک خبر داد و گفت با افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس و مناطق ویژه اقتصادی قشم، چابهار و اروند گام مهمی در همکاری‌های اقتصادی دو کشور برداشته شده است. همچنین هیئت‌های عالی رتبه دو کشور پس از مذاکرات دو روزه در 16 محور جدید برای همکاری‌های اقتصادی توافق کردند.
سفر وزیر امور خارجه به چین دی ماه سال گذشته. در این سفر خبر شروع عملیاتی شدن سند جامعه همکاری های 25 سالی ایران و چین برای اولین بار رسانه ای شد. حالا حدود یک سال از این سفر معاون نخست وزیر چین به تهران سفر کرده تا روند فعالسازی همکاری های راهبردی 25 ساله را در گفتگو با معاون اول رئیس جمهور پیگیری کند. چینگ هوا معاون نخست وزیر چین:
من به دستور رئیس جمهور چین به تهران سفر کردم به همراه هیئت عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فنی با هدف شروع عملیات اجرایی توافقات تهران پکن.
رایزنی های فرستاده رئیس جمهور چین در تهران بر 4 محور مبادلات مالی، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت و صنعت و معدن متمرکز شده. خاندوزی وزیر اقتصاد:
در حوزه های 4 گانه بین دستگاه های اقتصادی و تخصصی دو کشور منعقد شده بود. به 16 نقطه تفاهم بین دو کشور رسیده بودند برای پیاده سازی تفاهم 25 سالی بین ایران و چین که امروز اون 16 تفاهم در اجلاس معاون نخست وزیر چین و معاون اول محترم کشورمون نهایی شد.
یکی از محورهای سند همکاری‌های 25 ساله دو کشور سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است که به گفته معاون وزیر نفت بندهایی از آن اجرایی شده. فلاحتیان معاون وزیر نفت:
زمینه‌هایی هم ایجاد شده است که ما بتوانیم از در واقع منابع مالی چین برای اجرای پروژه‌های پتروپالایشی، همینطور پتروشیمی و کلن پروژه های مرتبط با توسعه و افزایش نفت و گاز در کشور بهره مند بشویم.
سند جامعه همکاری های 25 سالی ایران و چین یک توافق سیاسی، راهبردی و اقتصادی است که می تواند خرید نفت ایران و همچنین ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران را تضمین کند. سفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:
میگه آقا من تضمین می کنم، تضمین طرفینه، تا 25 سال آینده نفت شما رو بخرد. به تضمین میده که نری با مذاکره کنی بگی آقا اینجوری اونجوری. دو، یکی از کارهای فعالیت‌هاش دارم میگم جهانگردیه. 250 میلیون نفر در سال اینا توریست هستن.
هماکنون حجم مبادلات تجاری ایران و چین سالانه حدود 20 میلیارد دلار است که این رقم امسال رشدی حدوداً 20% را تجربه خواهد کرد. افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا علاوه بر مزایای اقتصادی میتونه ایران رو به کانون و شاهراه ترانزیت و حمل و نقل کالا در منطقه غرب آسیا تبدیل کنه. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
اتحادیه اروپا با تصویب وصیه تحریمی جدیدی 20 شخصیت و یک نهاد ایرانی را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد. همچنین 4 شخصیت و 4 نهاد ایرانی دیگر بر اساس ادعای واهی مشارکت در جنگ اوکراین به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به علت ادعاهای حقوق بشری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته. کشورمان پیشتر درباره پیامدهای رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده بود که این قبیل اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند. وزارت امور خارجه نیز با صدور بیانیه‌ای برخی اشخاص و نهادهای اروپایی را تحریم کرد.
در سه‌شنبه نظارتی مجلس، وزرای سمت، کشور، بهداشت و دادگستری در صحن علنی مجلس حاضر شدند. نمایندگان مجلس از پاسخ آقای فاطمی امین درباره افزایش قیمت خودرو قانع نشدند. نمایندگان مجلس همچنین درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توجه به این موضوع در برنامه هفتم را خواستار شدند. بعد از ظهر هم 6 وزیر با حضور در کمیسیون‌های تخصصی به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.
این بازاریه که عرضه و تقاضاش متوازن نیست.
پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به افزایش قیمت خودرو، پاسخی که مجلس را قانع نکرد.
سوال آقای جلال رشید کوچی:
امروز در روز نظارتی مجلس، سوال ملی نماینده مرودش و 45 تن از نمایندگان از وزیر سمت در خصوص علت افزایش قیمت خودرو مطرح شد.
خودرو یک کالای مصرفی صرفه و ما تبدیلش کردیم به خودرو سرمایه‌ای.
و اما پاسخهای وزیر:
افزایش قیمتی که شما الان در حوزه خودرو می‌بینید به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه نیست، یعنی اینطور نیست که چون ارز رفته بالا قطعات و مواد اولیه رفته بالا و خودرو گران شده. این تأثیر انتظاری ارزه.
در نهایت مجلس در رأی گیری پاسخهای وزیر را قانع کننده ندانست.
مجلس خوانده نشد.
دنجرس همچنین گزارش کمیسیون های مشترک بهداشت درمان اجتماعی و فرهنگی در خصوص اقدامات انجام شده دستگاه ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرائت شد. امروز همچنین سوال ملی نماینده نجف آباد از وزیر دادگستری در خصوص چگونگی اجرای قانون برگشت اموال نامشروع قرائت شد.
قوه قضاییه عزمش جزمه که با اموال نامشروع دست هر کس باشه برخورد کنه، دنبال ارتقای امنیت قضایی.
با توضیحات وزیر نماینده سوال کننده اعلام کرد که قانع شده است.
پیشبهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
مراسم استقبال از پیکر 57 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس پنجشنبه 24 آذر ساعت 9 صبح در مرز مهران برگزار می شود. پیکر این شهدا در ماه‌های اخیر در غرب و شمال غرب کشور و همچنین خاک عراق پیدا شده. سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.
این شهیدان مربوط هستند به عملیات‌های والفجر 3، کربلا 1، عاشورا، مطلع الفجر، مسلم ابن عقیل، والفجر 4، والفجر 9، نصر 7 و همچنین عملیات های ایزایی دشمن و ضد انقلاب در سالهای نخستین پیروزی انقلاب و تکهای دشمن در سال پایانی جنگ. این شهیدان عزیز همگی در مناطق عملیاتی مهران، زرباطیه، میمک، سومار، مندلی، گیلان غرب، نفتشهر، چوارته، پنجوین، قلدیده و همچنین محور سرده سردشبانه و ارتفاعات اطراف سقف دیوان دره و سلندج کشف شدند.
عوامل اصلی ترور شهید مولوی عبدالواحد ریگی دستگیر شدند. وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرده پس از تلاش‌های شبانه روزی و سلسله اقدامات و رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، سه نفر از عوامل اصلی ترور شهید مولوی عبدالواحد ریگی شناسایی و دستگیر شدند. این عناصر تروریست قصد داشتند پس از ترور آن شهید از کشور متواری شوند که در تور اطلاعاتی سربازان گمنام قرار گرفتند. 18 آذر پیکر مولوی عبدالواحد در یکی از جاده‌های فرعی شهرستان خاش در حالی که 3 گلوله به وی شلیک شده بود کشف شد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. با ادامه آلودگی هوا همه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی در تهران و البرز، نواحی پنجگانه تبریز در آذربایجان شرقی و 10 شهر استان اصفهان امروز چهارشنبه غیر حضوری شد. آلاینده‌های جوی از ابتدای این هفته در این استان‌ها به شدت افزایش یافته و موجب شده مدارس در همه مقاطع تحصیلی از ابتدای هفته به صورت غیر حضوری برگزار شود. این تعطیلی در استان تهران شامل دماوند، فیروزکوه و پردیس نمی‌شود. کودکستان‌ها، مهدهای کودک و پیشدبستانی‌ها تعطیل و همه مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسط غیر حضوری شد. مدارس و دانشگاه‌های اصفهان و 9 شهرستان دیگر استان هم به علت آلودگی هوا امروز چهارشنبه تعطیل شد. فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز امروز هم ممنوع است. همچنین فروش مجوز روزانه طرح ترافیک در تهران برای چهارشنبه 23 آذر متوقف می‌شود. به پیش‌بینی سازمان هواشناسی با نفوذ سامانه بارشی، برخی نواحی استان‌های واقع در غرب و شمال غرب کشور با بارش باران و برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر مواجه خواهند بود. توضیحات خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی.
سامانه بارشی که منتظرش بودیم از بخشای غرب و شمال غرب وارد کشور شده، پیش بینی می‌کنیم که برای 24 ساعت آینده بارندگی رو در مناطقی از شمال غرب و به تدریج در دامنه‌های جنوبی البرز شاهد باشیم. بارش باران رو پیش بینی می‌کنیم و در ارتفاعات و مناطق سرسیر بارش عمدتاً به شکل برف خواهد بود. برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه علاوه بر بخشایی که خدمتتون عرض کردم در مناطقی از جنوب غرب کشور و همچنین دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و زاگرس جنوبی هم پیش بینی می‌کنیم که بارندگی اتفاق بیفته و در این مناطق هم شاهد بارش خواهیم بود. هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده برای بخشایی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همچنین بخشایی از زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مناطق جنوبی استان مرکزی، همچنین بخشهایی از لرستان، چهارمحال بختیاری، بخشهای غرب و جنوب استان اصفهان، کهگیلویه، بویراحمد، مناطق شمال و شرق خوزستان، نیمه شمالی استان فارس و نیمه شمالی استان بوشهر و ارتفاعات قزوین و البرز هشدار سطح زرد هواشناسی را دارید برای روز چهارشنبه از شدت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور هم کاسته خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرا و دادگاه انقلاب تهران به قضات توصیه کرد در هیچ شرایطی در رسیدگی به پرونده ها و احکام دچار افراط و تفریط نشوند. آقای ژی با بررسی وضع برخی از دستگیر شدگان اغتشاش ها با تاکید بر ضرورت انتقال به موقع بازداشتی ها از زندان به دادگاه به قضات دستور داد با دقت و سرعت به پرونده عناصر مرتبط با گروهک های تروریستی، سرویس های بیگانه و جریانات معاند رسیدگی کنند و رسیدگی به پرونده افراد کم سن و سال را در اولویت قرار دهند.
کسانی که کم سن و سال هستند اینا را یه مقداری تسریع بکنید. من نمیگم که اگر کسی جرم کرده چه شما ببینید نه تو جرم نکرده اید، زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، اما اینا تو اولویت قرار بدید.
رئیس دستگاه قضایی ارفاق به اغتشاشگرانی که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده اند و نقش مؤثر در ناآرامی ها داشته اند ظلم به مردم دانست و با تاکید بر لزوم برخورد قاطع و بازدارنده با آنها گفت در این حال نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بیگناه یا کمگناه را بیدلیل نگه داشت و اموال متهمان به سرعت به آنها بازگردد.
جریان هایی که اینجوری دستگیر میشن اینا رو سیه بکنید و اگر چیزی در اون جلسات هست اون گزارش اینا رو بگید که اموالی اشیایی اگر همراهشون هست اینا واقعا صورت جلسه شده باشه و بعد برگرده بهشون. الان افرادی مثلا میان میگن که آقا من اون روزی که بودی همراهم گوشی تلفنم بود گرفتن، ولی خب کی گرفت؟ این درست میگه؟ درست نمیگه؟ اینا رو حتما این اشکالاتی که توی گزارشات اولیه هستش اگر جا داره یکی رو بگذارید و اینا رو بهشون تذکر بده که و اموال رو حتما دنبال بکنیم انجام بشه.
وزیر راه و شهرسازی شهرداری ها را از شرکای راهبردی وزارت راه در ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن خواند و گفت شهرداری ها باید سهم قابل قبولی در طرح نهضت ملی مسکن بر عهده بگیرند. آقای بذرپاش واگذاری زمین برای ساخت مسکن را از سیاست های جدی وزارت راه و شهرسازی برشمرد. وزیر راه و شهرسازی تکمیل گذرگاه های اصلی کشور را اولویت اصلی این وزارتخانه اعلام کرد و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس به آسیای مرکزی و نوسازی ناوگان هوایی را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد.
در حوزه ریلی ما تکمیل کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب اولویت اصلی ماست. توافقات خوبی هم با تامین کننده های مالی خارجی و داخلی داشتیم. همین امروز هم کشورهایی که نمایندگانشون در ایران به سر میبرن صحبت‌های خیلی خوبی شد در سطوح مختلف. خبرهای خوبی شالا در آینده در پیشه. در حوزه جاده‌مون خب یک مشکلات کهنه ای از گذشته داریم. تحت اون منابعی که داریم در چارچوب منابعی که در اختیار داریم، چه در حوزه منابع عمومی چه در حوزه تامین مالی های دیگه که از فروش اموال و مولد سازی داراییمون دستور کارمون الان انجام بدیم، تکمیل کریدورهای اصلی باز در دستور کارمون. در حوزه بندری هم با کشورهای حاشیه خلیج توافقات خوبی انجام دادیم که حالا وقتی که نهایی شد بخش هم در آستانه افتتاحی که اونجا خبرش اعلام میکنم در حوزه بندری.
جلسه 874 شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور به بررسی محورهای مهم دیدار رهبر انقلاب با اعضای این شورا پرداخت. بروز هویت جمعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد فرهنگی، بازسازی انقلابی فرهنگ و تغییرات اجتماعی چهار محور راهبردی بود که رهبر انقلاب در این دیدار متذکر شدند. حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مهمترین محورهای بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای این شورا را بحث رصد فرهنگی دانست که نیازمند به مطالعات عمیق‌تر است.
مراسم نکوداش یاد و خاطره زنده یاد نادر طالبزاده در 16 جشنواره سینما حقیقت برگزار شد. مرحوم طالبزاده پژوهشگر، مستندساز، تهیه کننده و مجری تلویزیون 4 اردیبهشت امسال درگذشت.
Il comprend la structure américaine.
این فعال رسانه‌ای از یک چهره بین المللی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من طالبزاده اردوبادی.
از همان جوانی شجاع بود و جسور. فارغ التحصیل کارگردانی از دانشگاه کلمبیا بود و در 27 سالگی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستندسازی رو از رسانه ملی آغاز کرد.
چرا یه خود باستر حرف نزدیم تو رسانه؟ گفتم که باید آزادتر
نگاه و اندیشه‌اش در کنار سید شهیدان اهل قلم عمق بیشتری گرفت. مستند بلعصر که از ماندگارترین هاست حاصل همین همافزاییه. با تویی که نمیشناختمت اواخر دهه 60 پا به عرصه بازیگری هم گذاشت.
برادرا صحنه جنگ حق و باطله.
این متفکر رسانه در ده ها مستند از وجوه مختلف مقاومت گفت و دست بسیاری از ابرقدرت ها رو رو کرد، مثل اینجا در مستند ساعت 25. اوایل دهه 80 بشارت منجی رو کلید زد، سریالی که بر اساس زمینه‌های مشترک بین اسلام و مسیحیت ساخته شد و نسخه سینمایی اون جزو 100 فیلم برتر درباره مسیحیت.
کدام صدیقی است که او را وانهاده باشد تا به عجل خود بمیرد؟
این سردار جبهه فرهنگی یک کنفرانس و یک جشنواره ماندگار و تاثیرگذار رو هم پای نهاد. جشنواره فیلم عمار و کنفرانس بین المللی افق نو. افق نو اواخر دهه 80 شکل گرفت. کنفرانسی که به آشکار کردن سیاست‌های آمریکا از زبان خود آمریکایی‌ها می‌پرداخت و تحریم نادر طالبزاده و برگزار کنندگان این کنفرانس از سوی آمریکا رو در پی داشت. با برگزاری نکوداشتی یاد و خاطره مرحوم طالبزاده در 16 جشنواره سینما حقیقت زنده شد. آقای خزایی، رئیس سازمان سینمایی:
حقایقی رو نسبت به دنیا، مخصوصا نسبت به در اتفاقاتی که در آمریکا داشت میافتاد، در اسرائیل داشت میافتاد، تنها کسی که این پرچم رو در کشور ما برداشت و برشور کرد و افشاگری کرد نسبت به خیلی از مسائل و واقعیت‌های درون این سرزمین‌ها آقای نادر طالبزاده بود.
بقیده مستندسازان، نادر طالبزاده مستندساز ترازی بود که تعهد و تخصص رو با هم داشت. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
اروپا با 500 قربانی در صدر جدول آمار کشته‌های کرونایی جهان در شبانه روز گذشته قرار گرفت. آلمان با ثبت 211 کشته بیشترین کشته‌های کووید 19 را به خود اختصاص داده. اما ژاپن بیشترین آمار ابتلای کووید 19 را در جهان با ثبت 63,000 مورد داشته. در مجموع آمریکا همچنان در رتبه نخست بیشترین آمار مبتلایان و کشته‌های کرونایی جهان از ابتدای فراگیری کرونا قرار دارد. تاکنون 654 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده و 6,660,000 نفر فوت کردند.
تورم و افزایش بهای مواد غذایی در کنار افزایش قیمت انرژی بسیاری از خانواده‌ها را در انگلیس مجبور کرده تا تصمیم‌های سختی بگیرند. آنان یا باید به فکر تأمین غذای فرزندانشان باشند یا گرم کردن خانه‌های خود در زمستان.
برای برخی از دانش آموزان در این مدرسه در جنوب لندن نهار تنها وعده روز است. این مسئله برای بسیاری از خانواده‌ها در سراسر انگلیس در حال تکرار است. بحران افزایش هزینه‌های زندگی خرید حتی اساسی ترین کالاها را دشوار کرده است. مارجری داما، عضو مؤسسه حمایت از خانواده:
خیلی غم انگیز است که مردم باید بین گرم کردن خانه هایشان و خرید کالاهای مورد نیاز خود یکی را انتخاب کنند.
تشگرانت یکی از والدین انگلیسی است که به دشواری می تواند برای بچه هایش غذا تهیه کند. او با وجود کار در یک فروشگاه برای سیر کردن شکم دو فرزندش میگوید گاهی مجبور می شود فرزندانش را گرسنه راهی مدرسه کند. او حالا مجبور است از مرکز خیریه کمک بگیرد.
گاهی وقتا مجبورم بین خرید مواد غذایی، گرم کردن خونه و خرید لوازم لازم برای بچه ها مثل لباس و کفش یکی رو انتخاب کنم.
بر اساس پژوهش بنیاد غذا 3,900,000 کودک انگلیسی فقط در ماه سپتامبر مجبور شده اند کمتر غذا بخورند یا وعده‌های غذایی خود را حذف کنند. از آغاز سال 2022 حدود 2 میلیون نفر از دانش آموزان انگلیسی واجد شرایط دریافت غذای رایگان شناخته شده اند. اما با افزایش تورم در انگلیس و همچنین افزایش بیش از 16% بهای مواد غذایی، شرایط برای خانواده‌های انگلیسی بدتر شده است.
چند خبر کوتاه. ویژه برنامه‌های سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با شعور عذرخواهی می‌کنم با شعار جان فدا در سراسر کشور آغاز شد. سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه به همراه ابو مهدی المهندس فرمانده 8 شبی عراق و 8 نفر از رزمندگان جبهه مقاومت 13 دی 1398 در حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
10 میلیون نفر در سدهک اول جامعه به صورت برخط و سامانه‌ای رایگان بیمه شدند. مدیر کل دفتر بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت هموطنان می توانند با شماره گیری کد دستوری 3-1666 مربع از وضعیت بیمه درمانی خود مطلع شوند.
تابلوی بورس تهران با رشد 45000 واحدی چشمانداز مثبتی برای بازار سرمایه رسم کرد. در روز سه‌شنبه همچنین 313 میلیارد تومان پول افراد حقیقی به بازار وارد شد.
سخنگوی صنعت برق گفت روشنایی بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها به صورت یک درمیان در نقاطی که حادثه خیز نباشد خاموش می‌شود. تعدیل روشنایی معابر به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و کاهش سهمیه سوخت نیروگاه‌های برق اجرا می‌شود.
71 نفر از اغتشاشگرانی که هفته گذشته با حمله به کامیون‌ها در جاده قصد داشتند کامیونداران را به احتساب اجباری وادارند بازداشت شدند. سازمان اطلاعات فراجا اعلام کرد این افراد در مجموع به 20 مورد تیراندازی و 134 مورد پرتاب سنگ به کامیون‌های در حال حرکت متهم هستند.
و با کشته شدن 5 نفر دیگر در جریان تظاهرات در جنوب شرق پرو علیه رئیس جمهور جدید این کشور، شمار کشته شده ها به 7 نفر رسید. اعتراضات پرو پس از آن آغاز شد که پارلمان پدرو کاستیلو رئیس جمهور چپگرای این کشور را برکنار و پلیس وی را بازداشت کرد.
سلام، شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. آرژانتین با برتری برابر کرواسی به فینال 22مین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها آرژانتین 3-0 کرواسی نایب قهرمان دوره گذشته را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. در دیگر دیدار این مرحله چهارشنبه شب تیم‌های ملی فرانسه با مراکش در ورزشگاه البیت به مسافه هم خواهند رفت. برنده این بازی 27 آذر برای کسب جام آرژانتین رو پیش رو دارد. تیم های بازنده هم 26 آذر از ساعت 18:30 برای عنوان سومی مسابقه میدن. کاروان کاراته ایران تهران رو به مقصد تاشکند ازبکستان ترک کرد. 18مین دوره رقابت های کاراته قهرمانی آسیا بزرگسالان و 20مین دوره قهرمانی آسیا در رده های سنی پایه و نخستین دوره رقابت های پارا کاراته با حضور 743 ورزشکار از 28 کشور آسیایی روزهای 25 تا 29 آذر برگزار خواهد شد. تیم فوتسال ناشنوایان کشورمان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال زیر 21 سال امروز برابر ازبکستان قرار میگیره. در دیگر مسابقه نیز تیم های مالزی میزبان و قزاقستان به مسافه هم خواهند رفت. فینال نخستین دوره جام جهانی فوتسال زیر 21 سال ناشنوایان جمعه 25 آذر برگزار خواهد شد. دومین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال جوانان ایران مقابل عمان با پیروزی شاگردان صمد مرفاوی برابر میزبان همراه بود. در این بازی که در ورزشگاه سلطان بن قابوس مسقط برگزار شد، تیم ایران 2-1 میزبان خود را شکست داد. تیم جوانان کشورمان در نخستین بازی نیز توانسته بود میزبان را با 1 گل شکست بده. دیدار تدارکاتی دو تیم پرسپولیس و سپاهان با تساوی به پایان رسید. در این بازی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. حامد پاکدل و سیامک نعمتی برای پرسپولیس و شهریار مغانلو برای سپاهان گلزنی کردند. پرسپولیس در هفته 12 لیگ برتر سه‌شنبه آینده به مسافه استقلال میره. فولاد خوزستان 1-0 استقلال ملاسانی را شکست داد. فولاد دوشنبه آینده در هفته 12 لیگ برتر میهمان نفت مسجد سلیمان. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان هم با یک گل سپاهان نوین رو برد. ذوب‌آهن دوشنبه آینده در هفته 12 لیگ برتر پذیرای آلومینیوم عراق خواهد بود. و قطر میزبان مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا شد. مسابقات حذفی لیگ قهرمانان آسیا 14 و 15 بهمن ماه در مرحله غرب برگزار میشه. در بازی این مرحله الهلال عربستان برابر شباب الاهلی امارات یاران احمد نوراللهی قرار میگیرن. از شباب عربستان با نصف قرشی ازبکستان، از دوهیل قطر مقابل الریان قطر و فولاد خوزستان برابر الفیصلی عربستان به میدان خواهند رفت. خدا نگهدار.
امروز چهارشنبه 23 آذر 1401 هجری شمسی، 19 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 14 دسامبر 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:06 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ardabil radiosu
Orta Moğuzda 1512 kHz.
شبی آرام را برایتان آرزو می کند. رادیوی لحظه ها، رادیو سیستان و بلوچستان.
اداره کل صدای آن تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
وطن یعنی گذشته ها، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران. با نام و یاد خدا، مردم ایران جان، سلام. یاران همیشه همراه شبهای ایران، سلام و درود فراوان. حال احوالتون چطوره؟ انشالله تو هر گوشه این خاک گوهرخیز که روزگار دارید میگذرونید خوب و خوش و خرم باشید و سرحال. عزیزان، با شبهای ایران دیگه ای از ینگه ایران زمین، از جنوب و شرق این خاک اهورایی، از سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستیم. امید داریم که مثل همیشه سرحال و قبراق، حتی تو این آخر شبی تا پایان این برنامه با ما همراه و همسفر باشید انشاءالله. به کوروش، به آرش، به جمشید قسم، به نقش و نگار تخت جمشید قسم. ایران همی قلب و خون من است، گرفته ز جان در وجود من است. بخوانیم این جمله در گوش باد، چو ایران مباشد تن من مباد. ایرانیان عاشق و صادق سراسر این سرزمین، مدیحه‌گوی شما عزیزان جان هستیم از زاهدان، پایتخت وحدت و همدلی.
وطن بهشت و مادرین، وطن تلاه و گوورین، منی زمین ما کنی، وطن زهی روزی مری، تیا به گنج زرمنی، تچا بهار و جیونی، مچین چو گول نسگتا، گوشه که تیر لگتا، ملوچ کو سگا بچار، که بازگا تو بازکار، نزانگی نوانگی، نهست روزگار و کار، مسنگری وطن ماتے بلوچستان میں سر مگیا کا کنا بوسا توے ایمان میں ماں کہے ماتے وطن ماتے بلوچستان میں سر مگیا کا کنا بوسا توے ایمان میں شیران چنر مزار جان بخشا پسر ڈگار بیوات آباد گل زمین وطن چوان ول چما جبین مما تو شیدا مرید بھائی یاد پما چو مثل دین کل شار می تگان عجب رنگ پرشت گان ادرست بار سر بتا ادرست آپ بر تگان تراوتی دلا وطن ماتے بلوچستان میں سر مگیہ کا کنا بوسا توے ایمان میں ماں کہے ماتے وطن ماتے بلوچستان میں سر مگیہ کا کنا بوسا توے ایمان میں
بله وطن مادره. خب عزیزان اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه پرسیدن هفته پژوهش رو به همه شما عزیزان و همینطور پژوهشگران عرصه‌های مختلف تبریک و تهنیت بگم و به این بهونه امشب توی برنامه شب‌های ایران میخوایم از همین موضوع خیلی مهم با هم دیگه صحبت کنیم. و اما سوال برنامه امشب شب‌های ایران از شما عزیزان جان، دو تا سوال ازتون داریم. سوال اول این که اگه بخواید به عنوان یه پژوهشگر یه کار پژوهشی برای توسعه شهر و دیار و استانتون انجام بدید، چه کار پژوهشی میکنید؟ میتونید حالا به خیلی از موارد اشاره کنید، مواردی که میتونه مهم باشه توی منطقه و دیار شما که اگه کار پژوهشی روش انجام بشه باعث توسعه شهر و دیارتون میشه. پس اگر شما یه پژوهشگر بودید برای توسعه شهر و دیارتون چه کار پژوهشی انجام میدید؟ حالا در بحث کشاورزی، در بحث خدمات و مسائل خیلی مهمی دیگه که میتونید توی این قضیه صحبت کنید. و مورد دوم که اگر شما پژوهشگر بودید برای زندگیتون چه پژوهشی رو می‌نوشتید و چه کار پژوهشی می‌کردید؟ برای اینکه زندگیتون قشنگ‌تر بشه، زیباتر بشه، یه کار پژوهشی، یه کاری انجام بدید که بتونید با اون زندگی زیباتری داشته باشید. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما. شماره تلفن ما با پیش شماره 054-33-22-48. پس شد شماره تلفنمون 054 پیش شماره ما و 33-22-48 و سامانه پیام کوتاه ما هم که در خدمت شماست، شمارش 30643 30643. از این دو پل ارتباطی میتونید تا پایان برنامه همراه ما باشید و از شنیدن صدای قشنگتون و خوندن پیام‌های زیباتون ما هم لذت ببریم. همراه باشید با ما. بله دوستان، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به منظور گسترش فرهنگ پژوهش توی جامعه روز 25 آذر ماه از طرف شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روز پژوهش نامگذاری شد. وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از سال 79 چهارمین هفته آذر ماه هر سال رو به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد و از سال 84 هم این نام به نام هفته پژوهش و فناوری تغییر نام پیدا کرد. ارج گذاشتن به مقام شامخ پژوهشگرا و تجلیل از پژوهشگرای برتر، شناسایی و طرح مشکلات و چالش‌های پیش رو و همینطور ارتقا و ارتقای سطح پژوهش و فناوری توی کشور از جمله هدف‌های این اقدام و نامگذاری بوده. به همین خاطر هر سال مراسم هفته پژوهش با مشارکت دستگاه اجرایی کشور برگزار می‌شود. از پژوهشگرا و مقاله‌های برتر و نمونه اونها هم تقدیر می‌شود. بله عزیزان، داریم از پژوهش با هم صحبت میکنیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا واژه پژوهش چه معنی داره، چه تعریفی داره. بله میگم خدمتون، پژوهش از نظر لغوی به معنای تحقیقه که واژه‌های کاوش و جستجو هم توی زبان فارسی مترادف با اون اومده. اما معنای اصطلاحی پژوهش یعنی عبارت از تلاش فکری منظم، روشنمند و پرسش محور برای یافتن پاسخ و دستیابی به حقیقت که البته بر مبنای استدلال عالمانه و شواهد و منابع متعدد و معتبر انجام میگیره تا نظر حق اثبات بشه و نظر باطل هم نفی بشه. پژوهش تو جای دیگه اینطور تعریف شده که پژوهش پردازش اطلاعات با فرایند نظاممند متعلق به گستره خاصی از علوم دارای هویت جمعی و متضمن نوآوری، که خب همه اینها تعاریف مختلف از پژوهشه که به طور کلی پژوهش همون معنی تحقیقه که بخواید راحت تر معنیش کنید میتونید بگید پژوهش کردن یعنی تحقیق کردن در مورد هر مسئله‌ای که حالا پژوهشگر میخواد اون کار رو انجام بده. شما هم میتونید همراه ما باشید امشب در برنامه شبهای ایران و به عنوان پژوهشگر نظر خودتون رو در خصوص توسعه استانتون و البته زندگیتون بگید. خب 45 دقیقه از 23مین روز آذر ماه ایران پشت سر گذاشتیم، در خدمتتون هستیم. در این لحظه همراه می‌خوایم بشیم با همکار بسیار خوب گزارشگرمون آقای یزدانی در اولین بخش و گزارش ایشون رو از استان خودمون سیستان و بلوچستان تقدیم شما عزیزان جان کنیم در سراسر ایران اسلامی. بفرمایید.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه شبهای ایران، در خدمت شما هستم از شهر زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان. امیدوارم دقایق بامدادی شما به خیر و نیکی باشه، الهی که دقایق زندگی بر وفق مراد باشه. در خدمت یکی از شهروندان زاهدانی هستم، عزیز بزرگواری که وقت شریفشون رو در اختیار ما گذاشتن تا از سیستان و بلوچستان بگن، استانی که جاذبه های گردشگری زیادی داره، توانمندی های خاصی داره در بحث آثار باستانی و اینکه به عنوان یک پژوهشگر چه فعالیت های پژوهشی میتونه در توسعه و پیشرفت استان سیستان و بلوچستان تاثیرگذار باشه. بیشتر میخوام با بزرگوار در این زمینه صحبت بکنم. سلام قربان.
سلام علیک.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
چه کارهای پژوهشی رو جناب عالی دوست دارین انجام بدین برای پیشرفت سیستان و بلوچستان، برای توسعه استان پهناور سیستان و بلوچستان از شمالی ترین نقطه مرز گمشاد تا جنوبی ترین نقطه آبهای نیلگون دریای عمان؟
با توجه به پهناوری استان سیستان و بلوچستان و اینی که از ظرفیت‌های خیلی بالای برخوردار در جنبه‌های مختلف، هم از لحاظ گردشگری، هم از لحاظ بازارچه‌های مرزی، هم از لحاظ محصولات کشاورزی و تنوع کارهای دستی یا صنایع دستی بسیار زیبا پرطرفدار خوب جا داره و میتونیم که در بخش‌های مختلف کارهای پژوهشی انجام بدیم و در هر کدوم از این شاخه‌ها که بخوایم کار بکنیم ظرفیت‌های خیلی خیلی بزرگ و خوب و جذابی رو میتونیم معرفی کنیم به کسانی که دوست دارن در این راه هزینه کنن، سرمایه‌گذاری کنن و همه این سرمایه ها برمیگرده به پیشرفت استانمون و کمک میکنه به تمام کسانی که در راه پیشرفت استان گام برمیدارن و دوست دارن که این استان سرآمد بشه.
انشالله با امید خدا باشد با کارهای پژوهشی خوب و گسترده زمینه رو برای پیشرفت استان پهناور سیستان و بلوچستان فراهم بکنیم. به نظر شما یک کار شاخصی که میتونه تأثیر بسزایی بذاره در جذب گردشگر و توریست در استان ما چی میتونه باشه؟
معرفی جاها و اماکن بسیار خوبی که بکرن و دست نخوردن و زیبان و برای همه گردشگران و کسانی که بیان ببینن، بینندگانی که بخوان مراجعه بکنن جذابیت داره. این میتونه یک کار پژوهشی خوب باشه که باعث جذب گردشگرا بشه و باعث بشه با توجه به زیبایی، تنوع و این دست نخوردگی و بکر بودن همه عزیزان خودشون خواهان حضور در این اماکن و این جاها باشن. سواحل بکری که ما داریم در کنار دریا چابهار و جاهای دیدنی و گردشگری بسیار خوبی که ما در سیستان داریم، در بلوچستان داریم، مرزهای خوبی که داریم و در کنار اون صنایع دستی که در شهرها و روستاهای ما خیلی خیلی جذابیت داره برای گردشگران، اگر ما در این خصوص بخوایم کاری انجام بدیم، پژوهش انجام بدیم، مطمئنا نتیجه‌اش برای استانمون بسیار بسیار مفید خواهد بود. ما میتونیم معرفی بکنیم هم مکانها رو، هم فضاها رو و هم این صنایع دستی که بسیار بسیار هم تنوعشون زیاده، از شمال استان سیستان بلوچستان که شروع بکنیم تا جنوب، همش هر شهری، هر روستایی، هر جایی که بریم هم یه فضای خوب برای دیدن داره و هم یه صنایع دستی مختص همونجا خواهد داشت.
چند تا صنایع دستی که هموطنان ما اگر انشالله روزی تشریف آوردن به استان پهناور سیستان و بلوچستان میتونن به عنوان سوغات خرید بکنن و به شهر و دیار خودشون ببرن، چی میتونه باشه که الان میتونید اشاره بکنید؟
اولین چیزی که همه سراغشون میگیرن این سوزندوزی، این لباسهای پرتنوع و زیبا با طرحهای خیلی زیبایی که در کل استان هر جاش به روش خاصی و با رنگ و لعاب ویژه‌ای داره آماده میشه و دوخته میشه که اون هم باز خودش تنوع زیادی داره. این هر بیننده ای رو جذب میکنه که برای خریدش رغبت داشته باشه، چون هم انواع مختلف داره، هم تنوع و طرحها و رنگهای زیبایی که فکر نمیکنم هر کسی بیاد برای اولین بارم بیاد از این صنایع خرید نکنه برای خانوادهش، برای همسال و همکاراش یا همسایگان و دیگر دوستانی که میپسنده براشون هدیه‌ای بخواد ببره یا رهاوردی داشته باشه.
انشالله در کنار صنایع دستی میتونه سوغاتی هایی مثل محصولات خوراکی، کلوچه سیستانی، کشک زرد سیستانی و ترشی انبه بلوچستان